دوستان عزیزم سلام. با پنجمین قسمت از مجموعه پادکست های آموزش دستگاه‌های موسیقی ایرانی در خدمت شما هستیم. این قسمت می‌خوایم به دستگاه چهارگاه بپردازیم. پس با ما همراه باشیم. دستگاه چهارگاه یکی از اصلی ترین دستگاه‌های هفتگانه موسیقی ایرانیه. گفته میشه دستگاه چهارگاه با درجات اصلی مقام‌های موسیقایی ایرانی نسبت مستقیمی نداره، اما برگرفته از شعبات 24 گانه مقام‌های موسیقی قدیم ایرانیه که یکی از اونها چهارگاه نام داره. در حقیقت مقام زنگوله دو شعبه داره که یکی از اونها چهارگاهه و پس از تحول مقام‌های موسیقی به دستگاه‌ها نام چهارگاه بر جای مونده. البته دستگاه چهارگاه دارای ویژگی‌های مختص به خودشه و به لحاظ فواصل مطابق بر دانگ چهارم قدیم نیست. این دانگ بیات ترکه که بر دانگ چهارگاه انطباق پذیره. برخلاف نظر غالب که دستگاه شور رو اصلی ترین و مهمترین دستگاه موسیقی ایرانی میدونند، برخی صاحب نظرها از جمله دارجوش صفوت و هرمز فرهد دستگاه چهارگاه رو به علت دارا بودن دو دانگ کاملا متقارن جز دستگاه های اصلی موسیقی ایران میدونند و قدمت اون رو حتی بیشتر از دستگاه شور میدونند. در کتاب تحلیل ردیف نیز که چهار دانگ اصلی موسیقی ایرانی در اون تحلیل شده، دارجوش طلایی دانگ اول چهارگاه رو یکی از چهار دانگ اصلی موسیقی دستگاهی ایران معرفی کرده. اما الان وقت اونه که بریم سراغ گوشه های دستگاه چهارگاه. برای آشنایی با دستگاه چهارگاه ابتدا لازمه گوشه های این دستگاه رو بشناسیم. دستگاه چهارگاه گوشه های متعددی رو داره که از منظر تأثیر عاطفی طیف گسترده‌ای رو به همراه دارن. برخی گوشه ها غم افزا و بعضی دیگه نشاط‌آور و فرحناک توصیف شده. بر این مبنا چهارگاه رو در خور همگی احساسات و احوال انسانی می دونن. روح الله خالقی توی کتاب خودش که کتاب نظری به موسیقی دستگاه چهارگاه رو در برگیرنده تمامی کیفیت‌ها، حالت‌ها و صفات می‌دونه. فهرست گوشه‌های دستگاه چهارگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب اجرا بر این قراره: زابل، حصار، مویه، مقلوب، منصوری، حزین و مخالف. اوج دستگاه چهارگاه در گوشه مقلوب اجرا میشه و منصوری نیز آخرین گوشه‌ایه که به اجرا در میاد. اما همچنان که در دستگاه‌های دیگر صادقه، برخی گوشه‌ها در بعضی روایت‌های ردیف ذکر نشدند. برای نمونه در ردیف آوازی عبدالله دوامی گوشه مویه در گروه گوشه‌های دستگاه سه‌گاه اومده و در چهارگاه غایبه. در ردیف استاد ابوالحسن سبانیز از سه گوشه رجز، حدی و پهلوی که غالباً همراه یکدیگر اجرا میشن، اساساً اصلاً ذکری به میان نیومده. در میان گوشه های دستگاه چهارگاه، دارجوش طلایی پنج گوشه مخالف، مویه، منصوری، زابل و حصار رو به دلیل اهمیت اونها به لحاظ مود، گوشه های درجه یک چهارگاه نام داده. افزون بر گوشه های یاد شده، منابعی نیز از گوشه های دیگری ندرتا نام بردن که چهارپاره، روحامی، ناقوس، شبفرح و شاخ‌خطایی از آن نمونه است. از سوی دیگر ساختار ردیف و گوشه های دستگاه چهارگاه ارتباطی تنگاتنگ با دستگاه سه‌گاه برقرار می کنه. بر این مبنا این دو دستگاه رو برادر می دونند. از دلایل برادری این دو دستگاه هم نامی شماری از گوشه های اوناست که به رغم پیروی از دستگاه های متفاوت ملودی های شبیه به یکدیگر داره. نمونه بارز اونها گوشه های مخالف و مقلوبه که گوشه های پر اهمیت هر دو دستگاه چهارگاه و سه‌گاه به شمار میاد. به باور هرمز فرهد، قطعات موسیقیایی دستگاه سه‌گاه همشون قابلیت اجرا در چهارگاه رو هم دارند، اما به دلیل وجود گوشه‌های خاص چهارگاه، تمامی قطعات این دستگاه اجراپذیر در دستگاه سه‌گاه نیستند. گوشه‌های نیز پرده گردانی رو در دستگاه چهارگاه ممکن می‌کنند. پژوهش‌های برونو نوتل بر ده‌ها اجرای مختلف دستگاه چهارگاه حاکی از اونه که سه گوشه زابل، درآمد و مخالف در همه اجراها نواخته شده. به همین علت نوتل این سه گوشه رو قلب دستگاه چهارگاه نامگذاری کرده. اگه یادتون باشه توی سری قبل از مخالف سه‌گاه گفتیم. دستگاه چهارگاه هم مثل دستگاه سه‌گاه مخالف چهارگاه داره. از اصلی ترین گوشه های دستگاه چهارگاه مخالف چهارگاهه که اوج زیبایی این دستگاه نیز نام گرفته و نقش برجسته‌ای در ردیف این دستگاه داره. از مهمترین ویژگی های مخالف چهارگاه اینه که پرده رو از چهارگاه به همایون میگردونه و به اصطلاح امکان پرده گردانی رو ایجاد میکنه. نوت شاهد مخالف چهارگاه بر درجه ششم این دستگاهه و گفته میشه وسعت صوتی بسیار گسترده‌ای رو داره. این گوشه رو به مخالف سه‌گاه نیز شبیه میدونن. به ویژه از اون جهت که هر دو به درجه ششم دستگاه تغییر مایه میدن که در اثر اون در سه‌گاه پرده گردانی در بیوت اصفهان اتفاق میفته و در چهارگاه پرده گردانی به دستگاه همایون. مخالف و حصار گوشه هایی هن که معمولا در پی یکدیگر اجرا میشن و جای گوشه مغلوب همواره پس از مخالف چهارگاهه. الان میخواییم براتون از کوک دستگاه چهارگاه بگیم. گام دستگاه چهارگاه رو ترکیبی از گام های همایون و سه‌گاه میدونن. از سوی دیگه با کم کردن روب پرده از نوت دوم و نوت ششم گام ماهور نیز به گام چهارگاه دست پیدا میکنیم. نوت شاهد دستگاه چهارگاه در کوک راست نوت دوه. درجات گام چهارگاه به لحاظ فواصل و نسبت به نوت پایه از این قراره: 1 2 نیم بزرگ، 2 3 بزرگ، 3 4 درست، 4 5 درست، 5 6 نیم بزرگ، 6 7 بزرگ، 7 هنگام. درجات گام چهارگاه بر پایه 2 عبارتند از 2 رکورون، می، فا، سول، لاکورون، سی، دو. پژوهشگران موسیقی افسون بر اون که چهارگاه رو با گام مینور مربوط دونستن، بیشترین نسبت رو میان گام چهارگاه و گام ماژور تشخیص دادن. بر این مبنی کوک دستگاه چهارگاه و گام ماژور نسبت مستقیم دارن. در چهارگاه نیز مثل گام ماژور دانگ ها مساوین و فاصله پایانی در هر دو اونها نیم پرده است. همچنین فاصله هفتم در هر دو هماننده و نیم پرده نیز فاصله محسوس اونها تا نوت پای است. میخوام براتون از آهنگهایی توی دستگاه چهارگاه بگم که هر موقع خواستین به اونا گوش بدین تا یه تمرینی هم برای شناخت دستگاه براتون باشه. قطعات دستگاه چهارگاه از حیث تنوع حسی از منحصر به فرد ترین در نوع خودشون به شمار میان. از آهنگ‌های حماسی و میهنی تا قطعات شوق‌انگیز و سرورآور و حتی نوحه‌خوانی و تزیه‌خوانی به دستگاه چهارگاه در موسیقی ایرانی جایگاه ویژه بخشیده. برخی نمونه های ماندگار قطعات طربناک موسیقی ایرانی آهنگ هایی در دستگاه چهارگاهه. برای مثال قطعه مبارک باد که در مراسم شادی و ازدواج اجرا میشه و ترانه بابا کرم از قطعات قدیمی رقص ایرانی از اون دست است. جالب توجهه که نخستین سرود ملی ایران با نام ایران جوان با آهنگسازی موسی و لومر که اخیراً توسط سالار عقیلی اجرا شده نیز در دستگاه چهارگاهه. از دیگر نمونه آهنگ‌های ملی و مردمی قطعه میهن با آهنگسازی حسین علیزاده و صدای استاد شجریانه. اما اجرای درخشان استاد بنان از آواز چهارگاه با نوای پیانوی مرتضی محجوبی و ویولون علی تجویدی از قدیمی ترین قطعات آوازی به جا مونده در دستگاه چهارگاه. دوستان عزیزم، این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم که بتونید استفاده کامل رو از این مجموعه ببرید. خدا یار و نگهدار شما.